بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ولا یخفا ما فیه، اما حدیث و عدم الاطلاق فی مفاد الهیئه. بحث ما در این است، در جملات تعلیقی یعنی در جملات شرطی، شرط به چی معلقه؟ این شرط شرط هیئت، شرط ماده است. منظور از هیئت و ماده چیه؟ یعنی شرط هیئت جزاست یا ماده جزاست؟ این دوری. مثلا وقتی گفته انجا اچ از زیدون فاکرم ها، انجا اچ از زیدون شرط وجوب الاکرامه یا شرط اکرامه؟ معنیش هم فرق میکنه. اگر شرط وجوب الاکرام باشه، تا این شرط نیومده وجوب نیومده، حکم نیومده، حکم بعد از شرط. اما اگر این شرط برای اکرام باشه، نه، وجوب الان اومده، واجب الان نیست، الان هم واجبه. واجب استقبالیه، وجوب فعلیه. یعنی الان بر تو واجب کرده شارع مقدس اکرام اندل مجی رو، دقت کنید، از الان واجب کرده بر شما اکرام اندل مجی رو. معنای رجوع شرط به ماده. اما معنای رجوع شرط به هیئت این است، نه، اگر اومد واجب کرد بر تو، یعنی الان وجوب نیست، وجوب اگر اومد است. مشهور معتقدن شرط به هیئت برمیگرده نه به ماده. شیخ انصاری میگه نه، شرط به ماده برمیگرده نه به هیئت. در این حال که اعتراف داره، ظاهر جملات رو ببینیم، در ظاهر جمله شرطیه شرط برای جزاست نه شرط برای اجزاء الجزا. جزا وجوب الاکرامه، باید شرط برای حکم باشه نه به شرط برای اکرام. میگه ظاهر ادبیاتی نگاه کنیم، بله، حرف مشهور درسته، اما ما قرینه عقلی داریم، از این ظاهر باید صرف نظر کنیم. قرینه عقلی میگه اصلا این امکان نداره، شرط برای هیئت ممکن نیست. یک، وجدانه هم نگاه کنیم، مردم، یعنی به لفظ کار نداریم، به الفاظ کار نداریم، برگردیم به واقعیت زندگی مردم، واقعیت طلب یک شیئی چه دیروز خوندیم، اینو بررسی کنیم، میبینیم مردم مطلوب رو قید میزنن نه طلب رو. نمیگن من طلب ندارم، میگن طلب دارم، مطلوبم این قیود باید داشته باشه. پس هم واقعیت ماورای الفاظ، لفظ هم باید حاکی از واقعیت باشه دیگه، هم واقعیت، هم بحث عقلی مسئله این است، باید ما شرط رو به ماده ارجاع بدیم نه به هیئت. اون محال بودنش هم این گونه تبیین کرد که هیئت مثل حروف معانی غیر مستقله دارن و وضعشون وضع عام موزون له خاصه، پس موزون لهشون یک جزئی حقیقیه، خاص تقیید بردار نیست، کلی قید برداره، تقیید بردار خاص نیست. این خلاصه بیانات مرحوم شیخ در این مسئله. درس رو تکرار کردم. جوابی که آخوند میده، از دیروز این جواب رو یک قسمت شد خوندیم، چه آقای شیخ شما به ما چه نمیتونید این حرفا رو بگید؟ ما چه در معانی حرفی قائل به وضع عام موزون له خاص نیستیم، ما در معانی حرفی هم قائل به وضع عام موزون له عامیم. میگیم معنای کلمه الابتدا همان معنای کلمه المنه، المن نهادشه من، الفلام به حرف داخل نمیشه، معنای منه یکی هم. فقط کیفیت الاستعمال فرق میکنه. این کیفیت الاستعمال رو هم در بحثهای قبلی خونده ایم، آیا منظور شرط الاستعماله یا منظورش حد الاستعماله؟ چه بعضی ها مثل مرحوم مشکینی در حاشیهش به عنوان شرط الاستعمال تفسیر میکنه، ولی چون تحقیقی نسین اینا نمیگن کیفیت الاستعمال یعنی شرط، یعنی حد، در این حد وضع شده کلمه من، وضع شده برای یک ابتداییت، ولی حدش این است که ابتداییتی که لحاظاً للغیر باشه، نه به شرط، اصلا محدود به این وضع شده، نه به شرط این. به شرط یعنی کلی وضع شده، با این شرط استعمال کن. اگر شما با این شرط استعمال نکنی تخلف شرط کرده ای. اما ما میگیم نه، با این شرط شرط نیست، حده. اگر در اونجا استعمال نکنی از حد خارج شده ای، غلط میشه، نه تخلف شرط. در هر حال اونو قبلا خونده ایم، یه مقدار معانی حرفی رو میگه به ما این حرفا رو نمیتونی بزنی، ما موضوع له خاص نمیدونیم. در حروف هم، در هیئت هم، هیئت معناش کلی طلبه، کلی طلب است. اما اگر شما به شکل لحاظاً مستقلاً به کار ببری، کلمه طلب رو به کار ببر. اما اگر لحاظاً للغیر به کار ببره، صیغه امر رو به کار ببر در یک ماده، چون اونجا طلب انشا میشه در یک ماده. در هر حال ما این مشکل عقلی که شما میخواید بگید در عالم ثبوت هیئت تقیید بردار نیست، نه تقیید برداره، چون معنای کلی داره. طلبی که، طلبی که مشروط باشه به مجیء زید عیبی نداره. ما وجوب رو میتونیم مشروط کنیم. شما میگید وجوب قابل شرط نیست، ما میگیم نه قابل شرطه. شما میگید وجوبی که در اینجا هست شخصه، شخص قابل قید نیست، ما میگیم وجوبی که در اینجا هست کلیه، قابل تقیید. علاوه من یه جواب دیگری هم در درس قبل دادم که این شخصم قابل تقییده، تقیید احوالی. خب این قسمت رو بخونیم. این اما حدیث و عدم الاطلاق فی مفاد الهیئت. اما اون بحث این که در مفاد هیئت اطلاقی نیست، عدم الاطلاق یعنی عدم امکان الاطلاق ها. این نیست از باب سالب به انتفاع موضوعه، چون شخص اطلاق نیست به این معنا. فقط حقق ناسابگن، سابگن ما تحقیق کردیم در معانی حرفیه، ان کل واحد من الموضوع له و المستعمل فی فی الحروف یکون عاماً که وضعها. این حرف مشهور رو ما قبول نکردیم که وضع آن موضوع له خاص. گفتیم موضوع له و مستعمل فیه حروف عام است، چنانچه وضعشون عام است. آقا وضع یعنی چه؟ موضوع له یعنی چه؟ وضع یعنی ما لوح زندل وضع، موضوع له یعنی ما وضع له. در هنگام وضع انسان باید هم معنا رو ملاحظه کنه، اونو میگن وضع. ما لوحظه اندل وز یعنی معنای کلی رو ملاحظه کردم. آیا بر همون معنای کلی وز کردم؟ میشه وز آم موضوع له آم. آیا بر مصادیق اون معنای کلی وز کردم؟ میشه وز آم موضوع له خاص. میشه ما معتقد شدیم در معانی حروف که وزشون چه آمه، موضوع له شنم آمه، حتی مستعملون فیه شنم آمه. پس فرق من با الابتدا چیه؟ و انما الخصوصیه من قبل الاستعمال. اون خصوصیت که یکی لحاظاً للغیر استعمال میشه، یکی لحاظاً لنفسی استعمال میشه، از استعمال اومده، نه از مستعمل فی، نه از موضوع له. چل اسما، این چل اسما یعنی وضع موضوع له آمست مثل اسما. این چل اسما رو خوب بود اونجا اولین چوزه ها می آورد، یعنی معانی حروف وضع موضوع له عامه مثل اسما اینطوریه، یعنی هیچ فرقی من با الابتدا نداره. و انما الفرق بینهما، فرق بین اینها چیه؟ انها وضعت، این حروف وضع شده در همون معانی که اسم وضع شده، این حروف هم در همون معانی وضع شده، اما لتستعمل، به این جهت که استعمال بشود و گسده به ها معانی ها و معانیش گست بشود، به ماهی آلتن و حالتن لمعان المتعلق، در اون به خاطر این چین معانی به عنوان آلت و ابزار حساب بشه برای معانی متعلقاتش. یعنی ببینید منی که نسبت در عنوان ظرف حساب میشه، ظرف نه عنوان حرفی حساب میشه از بصره، اونجا من استفاده کن، اونجاهاش نه، به عنوان متعلقش رو تکمیل نمی کنه، اونجا الابتدا. پس برای تکمیل متعلق بیاد، متعلق اینجا یعنی اونی که من به او وارد میشه، نه متعلق استعمالی، دقت کنید، برای متعلق معانی یعنی من وضع شده در جای استعمال بشه چه متمم دیگریست من المدرسه. اما کلمه ابتدا برای همون معنا وضع شده، اما در جایی که مستقلا استعمال میشه این معنا. پس منظور از معانی المتعلقات یعنی اونی که من میاد برای او مکمل میشه، نه متعلقات به معنای اون اصطلاح علم ادبه که میگیم این جار مجرور به کجا متعلقه. خب ببینید یعنی ما چه چیزی رو این رو الان مرحوم آخون شاید چهارمین بار اینها رو تکرار میکنه ها. فلهاز العالیه کلهاز الاستقلالیه لیس من تواری المعنا، این لحاظ ها از عوارض معنا نیست که بر معنا عارض شده باشد، نه، یعنی جزء موضوع له و مستعمل فیه و اینها نیست، چه بجیم من ابتداییتی چه لحاظن للغیره، این منچبه معنای منه، نه، من ابتداییت. اما کجا استعمال کنیم منو؟ این منو اونجا استعمال کن چه لحاظن للغیره، بل مشخصات مشخصات استم، این لحاظ عالیت از خصوصیات استعماله، کما لا یخفا علی اول درایه و نها، نها یعنی عقل، اونایی که اهل درایت و عقل هستن برای اونها این مخفی نیست. خب نتیجه چی میشه؟ البته این بحث ها رو من یه مقدار سرعت گفتم چون چهار بار اینا رو در کفایه معنی حرفی رو توضیح داده. فطلب المفاد من الهیئه المستعمله فیه مطلقون، پس طبق بیان ما اون طلبی که از هیئت استعمالی در اون طرف، هیئتی که در طلب استعمال شده، کدوم هیئت در طلب استعمال میشه آقایون عزیز؟ هیئت امر. پس طلبی که از هیئت امر استفاده میشه این طلبون مطلقون، چون ما در معانی حرفیه به وضع موضوع نه آم معتقدی، اینم پس طلبم معانی حرفی است. چرا طلب معانی حرفی است؟ چون از هیئت، هیئت معنای حرفی داره، خود کلمه طلب معنای حرفی نداره ها، هیئت معنای حرفی داره، ولیکن معنای حرفیش همون طلبه، کلی، طلب کلی. قابلون لن یقید، قابلیت داره طلب قید بشه، ما طلب رو هم میتونیم قید کنیم. آقا طلب قید بشه یعنی چه؟ خوب دقت کنید ها، مطلوب قید بشه یعنی الان من طلب دارم، ولی مطلوبم این شرایط باید داشته باشه. طلب مقید بشه یعنی تا اون قید نیاد طلبم ندارم. من یه بین پرانتزی خدمتتون بگم، برگردیم به زندگی خودمون، اینو در زندگی خودمون یه مقدار تطبیق بدیم تا این مسئله یه مقدار واضح تر بشه. بعضی وقتا ما طلب داریم مطلوبمون رو مقید میکنیم. رفتیم به غذاخوری میخوایم غذا بخوریم، خلاصه از غذا خوردن اراده غذا خوردن بر نمیگردیم، نشستیم اونجا ولی میبینیم این میز کثیفه، بگیم بیا اینو تمیز کن. این معناش نیست طلب ندارم، بازم طلب دارم، مطلوبم این است سفره‌ام تمیز باشه. یک آبی میاره، میبینم این آب سرد نیست، خنک نیست، میگم برو از یخچال بیار. اینا همشون قید زدن مطلوبه، از طلبم بر نجشتم. این یک. دو، یه وقت میرم رستوران میخوام وارد بشم، میبینم یکی از افرادی در اونجا هست که خوشم نمیاد باش روبرو بشم صحبت کنم، اینجا از طلبم برمیگردم، دیگه غذا نمیخوام بخورم. این برجشتن از طلبه، اونجا نه مطلوبه، اون قید طلبه، این قید مطلوبه. چرا اینو من توضیح دادم خدمتتون؟ در زندگی ما هر دو هست، هم طلب قابل قیده، هم مطلوب قابل قیده. این حرفایی که شیخ اینجا میخواد بزنه که طلب محال قابل قید بشه، نه، اینا با زندگی ما هم دور در نمیاد. اصلا به انسان طب عرفی هم بررسی کنه این مسئله رو، هر دو قابل قید هستن. این پارانتز رو بستم، خواستم در عرف هم این مسئله تطبیق بشه. خب پس ما نتیجه‌مون این شد، آقای شیخ انصاری شما میگفتید مشکل عقلی داریم برای تقیید هیئت. نه، مشکل عقلی برای تقیید هیئت نیست، هیئت هم قابل قید. علاوه دقت کنید، آخون میگه چه؟ شما استدلالت این است که معنای هیئت معنای شخصی است، شخص قابل قید نیست. ما اولا جواب دادیم معنای هیئت معنای کلی است، قابل قید. جواب دوم هم میدیم، شخص ممکنه بعدن قید نتونه بخوره، از اول به شکل مزیق ممکنه موجود بشه. شخص با این خصوصیات موجود بشه، تقیید یه مسئله است، تزیق یعنی از اول با این زیق. یه وقت شما میخواید بدید چه؟ چاه رو وقتی کندی، دهانش رو وسیع کندی، دیگه نمیتونی دهانش رو زیگ کنی، این در شخص نمیشه، اما از اول چه میتونی زیگ بچنی. در شخص هم اینطوریه، سلمنا حرف شما را چه شخص قابل تقیید نیست، یک، سلمنا هیئت معنای شخصی داره، دو، عیب نداره، از اول مقید میشه چرچه، یعنی از اول شرط با این شرط موجود بشه. میگه من انه لو سل من انه فردون، علاوه اگر قبول کنیم انه، یعنی این طلب مستفاد، انه زمینش به اون طلب مستفاد، طلبی که المفاد من علیه، اگر فردم باشه، ما در بیان اول گفتیم فرد نیست، وضع موضوع نه عامه، اما اگر فردم باشه، فانه یمنه عن التقید لو انشأ اولا غیر مقید، این مانع تقید میشه اگر از اول به شکل غیر مقید انشا بشه. بگیم هر جور انشا شد دیگه قابل تقید نیست، چون کلی نیست قید بزنی، شخصه. لا ما اذا انشأ من الاول مقیدن، نه اینکه از اول به شکل مقید انشا بشه، یعنی انشا من ابتداء الامر مقیدن، نه اینکه بعدن تقید بخوره. یه وقت شما، من چاه رو مثال زدم، یه وقت شما چاه، دهانه چاه رو وسیع میچنی، بعد میگی تنگش کن، یعنی یه آجرهایی رو در دهانش قرار بده تنگ بشه. یه وقت نه، از اول اصلا به اون چاه کم میگی نه، چاه رو تنگ بکن. میگه از اول اینطوری فرد قابل این گونه است، با این خصوصیات انشا کن. دقت کنید، اون وقت میشه خصوصیت الانشا، نمیشه تقیید الانشا. خب فقط یه نکته ای است،
این دومی ها داد، یعنی مقید باشه دیگه.
نه، مقید از اول مقید باشه ایب نداره، از اول مقید بودنش اشکال نداره. نمیگن ولی چه حرفش از میگن خاص دیگه، از اول با این خصوصیات باشه، با این خصوصیات انشا کن. ببین شما انشا کن، بگو چه آواز زیدی که مثلا فلان لباس رو بپوشه بیاد اینجا. از اول اینطوری ایم نداره، زیدیست با این خصوصیات. بهش اینو اصطلاح تقیید بهش به کار نمیبرن، اما ملاچن همان تقییده دیگه، یه خصوصیتی بهش دادی. فقط اینجا یه نکته ای هست، خب اینو با یه عبارت باید بگیم. میاد عالم اثباتشو من کار ندارم، چون من در عالم ثبوتش بحث کردم. ممکنه در عالم اثبات با یک کلمه اینو به کار ببریم، ممکنه با دو کلمه به کار ببریم، ولی برای اون یه مرحله اول. غایت الامر قد دل علیه به دالین، ممکنه بر اون انشای مقید دو تا دال دلالت کنه. و هو غیر این غیر از اون موردی است که انشائهی اولا ثم تقییدهی ثانیا، اول انشا کن به شکل کلی، سپس اون کلی رو در مرحله دوم تقیید کن. نه، از اول مقیدن انشا میکنم، یه وقت انشا میکنم بعد قید میکنم، مثل چاه کندن، چه اول چاه و مثلا دو متری دهانش رو میکنم بعد یه متر میکنم، یه وقت نه، از اول من یه متری چاه رو میکنم.
نه
خب فف هم دیگه آقای من میدونم چی میخوای بگی، ففهم. شیخ انصاری میخواد بگی چه جزئی حقیقیه، جزئی حقیقی رو هیچ وقت نمیشه قید زد. شیخ انصاری حرفش اینه دیگه، چه مقیدن بیاری چه و همه خاطر آخوندم یه مقدار در حرفش نکته داره دیگه، میگه ففهم. خب نه، ففهمشو بخون، در منتهى درایه بخون. لعله اشارت الى ان المعنى الحرفي على مذهب الشيخ بذاته جزئي حقيقي. روشن ادامه‌ش هم خودت بخون، ما نمیخوایم چفایی رو خارجشو بدیم، ما میخوایم چفایی هم فهمیده بشه یه مقدار. آقای عزیز، تا اینجا به نفع شیخ انصاری دو تا استدلال بود، از متاره الانظار استفاده شده بود، از حرفهای خود شیخ، یکی وجدان بود، یکی همون محال بودن تقیید هیئت. اونو جواب دادیم، محال بودن تقیید هیئت. فعلا اون جواب برای دوم هنوز ندادیم، ما به اون وجدانه جواب خواهیم داد. من اونو جواب دادم، اگر دقت کنید بین پرانتز گفتم در زندگی خودمون هر دو قید میخوره. اما فعلا یه دلیل سومی به شکل انگلتر به نفع شیخ میاره، میگه ببینید حرف مشهور رو قبول کنیم، انشا الان میشه، منشأ بعدن. شما الان انشا میکنید، انجا اچه زیدون فا اکرمهو، ولیکن وجوب چی میاد؟ بعد مجیء زید. منشأ شما وجوب است، بعدم میاد، انشاء شما الانه. بله؟ اشکال تفکیک بین انشاء و منشاء. خب جوابش این است آقا، انشاء ما هم انشاء معلق دیگه، انشاء منجز نیسته. شما اگر انشاء منجز می کردیم الان باید منشاء بود. ما شما به اصطلاح بعضیا فکرتون تنجیزیه، حرفتون تعلیقیه. ما انشامون چه اینجا منجز نیست که بگیم انشا چون منجزه پس منشا هم باید منجز باشه. انشایمون همون چه هست همون هم منشا میشه. انشامون چیه؟ انشامون وجوب معلقه. خب وجوب معلقه منشا شد دیگه. اصلا اینجا الان انشابیات خلافه، دقت کنید، الان وجوبیات خلافه، چون ما انشای معلق کردیم نه انشای منجز. بعد اشکال میکنه، میگه آقا انشای معلق یعنی چه؟ ما تا به حال نشنیده بودیم انشا معلق باشه. هی در فکر به ما گفتید باید تنجیزی باشه. چجور انشای معلق؟ این توضیح هست. فا این گلتم علا زالج، با این بیانی که شما کردید یعنی واجب معلق شد. دقت کنید آقا، شرط به هیئت خورد نه به ماده. یلزم و تفکیک و انشاء من المنشأ، لازم میاد انشاء از منشأ تفکیک بشه. جویا الان انشاء کردی، منشأش بعدش حصول شرط. حیث لا طلب قبل حصول شرط، قبل از این اومدن چه طلبی نیست، طلب اصلا اون موقع میاد، با اینکه الان انشاء کردی. میگم نه، کلمه انشا رو من یه نکته بگم، یک مقام انشای حکم داریم، یک مقام فعلیت انشا داریم. ما اینجا انشای معلق یعنی وجوب تعلیقی رو انشا کردیم. وجوب تعلیقی یعنی چه؟ یعنی وجوب علی تقدیر المجی رو انشا کردیم. این انشای معلق منشأش هم بعدشه، انشایش هم بعدشه. بله لفظ رو الان گفتم، این لفظ گفتن که انشا نیست، من اونی که انشا کردم وجوب معلقه. هازا ازا کانه و طلب علا تقدیر حصولهی گلتو. ببینید منشا اینجا چیه؟ ازا کانه و طلب علا تقدیر حصولهی، منشأ زمانی است که طلب باشد بر تقدیر حصول اون شرط، منشأ اینه دیگه. فلا بد ان لا يكون قبل حصوله طلب و بعث، اصلا قبل از حصول اون شرط اصلا طلب و بعثی نیست. شما چطور اینجا میگید تفکیک انشاء از منشأ؟ اصلا قبل از حصول شرط ما از انشایی نداریم، طلبی نداریم. طلب وجوب معلقه، این وجوب معلق معناش این است قبل از حصول شرط اصلا ما از شما طلبی نداریم، انشایی نداریم. و الا لتخلف عن انشائه،
همیشه تخلف
انشاء. بله
همیشه تخلف انشاء پیش میاد.
اگر
اینجوری معناش
بله همیشه تخلف میکنه اینطوری. و الا لتخلف، یعنی اگر ما بگیم بس الان هست، وجوب الان هست، لکن باید بعد از حصول آمدن عمل کنه، بله اونجا ما الان میگیم مثلا وجوبی در کار نیست، وجوب به شکل وجوب معلق انشاء شده. اینجا یه اشکالی میکنه دفع و دخله، میگه اصلا ما وجوب معلق داریم؟ میشه انشای معلق این که در فکر بعضی هم گفتن محال محاله، نه محال نیست، هم اخبار معلق داریم هم انشای معلق. اخبار معلق من خبر میدم، میگم فلانی اگر بیاد خونه ما منم میرم خونه اونا، از رفتار خودم خبر میدم، انشا نمی کنم، انشا یعنی طلب، طلب نمی کنم، خبر میدم، خبر معلقه. چجور میگم؟ ببینید یه وقت خبر غیر معلقه، میگم الان من میرم خونه فلانی، این خبر معلق نیست، منجزه. یه وقت میگم اگر او بیاد خونه من، منم میرم خونه او، این خبر معلقه. میگه چجور خبر معلق داریم؟ انشای معلق هم داریم، هیچ فرقی با هم نداره. پس اینی چه شنیدید انشا محال تعلیق، نه، اون در فکر باید حرف عوض کنیم، شرط تنجز انشا نه محال تعلیق انشا، اینا دوتا حرف جدایی. نه، یکی از شرایط عقود این است عقد منجزن منعقد بشه، این معناش این نیست محال معلقن، معناش این است شرط صحت عقد تنجیزه.
بله بله،
اون حرف رقبام اثباته که ما دلیل دل ادله دیگری داریم بر اشتراط تندیس. احسنت، این حرف از بیان منم خوبتر. و انشاء و امر علا تقدیرین، این چه ما یه امری رو برای تقدیری انشاء کنیم، یعنی این انشای معلق، این چل اخبار بهی، مثل اخبار به امری علا تقدیرینه، به مکان من الامکان، این ممکنه. چما یشهد به الوجدان، انسان به وجدانش مراجعه کنه، میگه اخبار معلق هم داریم، انشای معلق هم داریم. چما فتعمل جیدن. پس آقاین من، تا اینجا مسئله جوابهای چه ادله چه شیخ داده بود دادیم، یک دلیلش موند چه منم الان این دلیلش میاد فردا توضیح میدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.